بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث معنای حرفی آیه صدر توضیحاتی دادن که ذات معنای حرفی با ذات معنای اسمی تفاوت داره. فرمودن معنای حرفی در واقع یک نسبت، اول اینطور فهمیدم، بین دو صورت ذهنی. وقتی ما میگیم النار فی الموقد، در واقع یک نار و موقدی در خارج است، بین اونها نسبتی است. یک نار و موقدی در ذهن متکلم هست، بینشون نسبتی است. و در ذهن مخاطبان، حالا هر تعداد ذهن به همون تعداد نسبت، تو هر یک از این اذهان یک نار ذهنی و یک موقد ذهنی و یک نسبت بین این هاست. فرمودن این نسبت بین نار و موقد جامع ذاتی نداره، جامع ذاتی ماهوی مثل جامع بین افراد نار، جامع بین افراد موقد. اون جامعی هم که داره مفهوم اسمیه، مفهوم حرفی نیست. اگر چنین جامعی موضوع له حرف بود، در این صورت سه تا مفهوم اسمی غیر مرتبط در ذهن ما پیدا می شد: النار و فی الموقد، در ذهن ما آتش، ظرفیت و آتشدان پیدا می شد. بین اینها هیچ ارتباطی نبود. بعد با این سوال مواجه شدن که خب این معنای حرفی در ذهن ما که یک نسبت واقعی است، چگونه حکایت می کند از اون نسبت واقعی در خارج؟ فرمودن حکایتش به تبع حکایت طرفینشه. چون نار ذهن ما حاکی از نار خارجه، موقد ذهن ما حاکی از موقد خارجه، در نتیجه این النار و فی الموقد در ذهن ما، این نار ذهنی من نسبت دار با موقد در ذهن ما، حکایت میکند از النار و فی الموقد در خارج. بعد فرمودن این که مرحوم ناینی گفته معانی حرفی ایجادی است و معانی اسمی اختیاری، این که مرحوم اصفهانی فرموده حروف برای وجود رابط وضع شدن، این که مرحوم آی خویی فرموده حروف وضعشون برای تخصیص، گفتم این تخصیص غلطه، تخصیص، من یادم رفته اینو اصلاح کنم، این که مرحوم عراقی فرمودن حروف برای اعراض نسبی وضع شدن، آیه صد فرمودن اینها مجرد و تعبیرات، ظاهرا همشون یه چیزی میخوان بگن، حالا عبارات هم شتا و الا حسن جناب معنای حرفی واحدو، این همشون یه چیزی میگن. البته گفتیم اگر معنای دیگری غیر از اینی که ما میگیم مرادشونه، خب اشتباهه. اگر حرف درستی میزنن لابد همین حرف ما رو میزنن. بعد از اینکه آیه صد اینو فرمود ولی خب ما اون حرفی که زدیم غلط بودا، همین بحثی که الان گفتیم این اشتباه بود، نه خیر، اینطور نیست که ما در ذهنمون یک ناری مفهوم نار، یک موقدی مفهوم موقد و یک نسبت واقعی بین این دوتا باشه. نه، اینطور نیست. چون این نسبتی که بین این دوتاست، اگه مفهوم نسبت مکانی باشه که مفهوم اسمی است، اینا رو به هم دیگه مرتبط نمی کنه، سه تا مفهوم در عرض هم خواهند بود. اگر واقع نسبت باشه، واقع نسبت مکانی که در ذهن ممکن نیست، چون اینها همه این مفاهیم اعراض در واقع نفسانی هستند، اینا کیفیات نفسانی هستند، اینا که مکان ندارن که ما بگیم نار ذهنی در موقد ذهنی قرار داره، در مکان موقد ذهنی قرار داره، مکانی اونجا نیستید. اگر یه نسبت دیگری باشه، واقع نسبت دیگری، واقع یک نسبت چه ربطی داره به یه نسبت دیگه؟ یه نسبت مکانی در خارجه، یه نسبت دیگری در ذهن ما، این چه ربطی به اون داره؟ این چطور میتواند حاکی از اون باشه؟ بنابراین ایشون فهمود اصلا این حرفی که ما زدیم کلن غلط بود. ما اول به شما گفتیم آقا یه نار و موقدی در خارج هست، یه نسبتی بینشون، یک نار ذهنی هست، یک موقد در ذهن هست، یه نسبت بینشون. اینطور نیست آقا جان، این ما اشتباه کردیم اگر گفتیم. حرفمونو پس میگیریم. ایشون میفرماد حرف درست چیه؟ ایشون میفرمان اون چه که هست اینه، در خارج یک نار واقعا جدای از یک موقد، این نار میتواند در این موقد باشه، میتواند در جای دیگری باشه، اینا دوتا وجود مستقل از همند، بین این دوتا یه نسبتی است. مثل این دست راست من این یه چیزه، دست چپ من یه چیزه، این وقتی به هم تماس پیدا کردن یه نسبتی با هم دارن که وقتی این تماس از بین رفت اون نسبت نیست. اینا دوتا وجود مستقلن که با هم یه نسبتی پیدا کردن که میتواند اون نسبت در خارج باشه، میتونه نباشه. اون چی که هست این است که ذهن ما از نار خارجی چه در موقد است یه تصویر میگیره، یک صورت ذهنی میگیره که این صورت ذهنی در واقع یک صورت ذهنی واحده که آتش در آتشدان رو داره نشون میده. یا مثلا در این مثال من دست راستی که تماس داره با دست چپ، اینو داره این صورت ذهنی نشون میده. این که ما میگیم اینجا یک نسبتی است و دو طرف، این نسبت یک نسبت تحلیلی است نه یک نسبت واقعی که واقعا دو طرف در ذهن باشه، یک طرف آتش، یک طرف موقت، یک طرف دست راست من، یک طرف دست چپ من تو ذهن، و بین این دوتا واقعا در ذهن یک نسبتی باشه، بین اون آنار و موقت یا بین این دست راست و این دست چپ یک نسبتی. نخیر، در ذهن یک صورتی است. عرض کردم جلسه گذشته این قلمبه واقعیت یه و یه تیکه، نه اینکه خود واقعیت میاد تو کله منا، صورتی مثل یه عکسی که بگیریم از یه آتشی که توی آتشدانه. اون اول کبرا فی المنطق میگه دیگه، میگه ذهن ما مثل آینه‌ای میمونه که صور اشیا در اون منقش گردد، شبیه اون آینه. خب تو آینه عکس این آتش در آتشدان یه دونه تصویره، وقتی عکاسی میکنیم یه تصویر داریم که آتش در آتشدان، اینو یه عکس میگیریم، ذهن ما این عکس رو میگیره. فوقش ذهن ما این قدرت رو داره که این تصویر ذهنی رو تحلیل کنه، تحلیل میکنه، میگه یک آتش است، یک آتشدان است و یک نسبت بین این دوتا. نه اینکه واقعا در ذهن اینا دو طرف دارند و بینشون یک نسبته، نه، این یک نسبت تحلیلی ذهنیه. بعد ایشون اینجا اینطور میگه، میگه ببینید ما در واقع سه جور نسبت تصور میتونیم بکنیم. یکی نسبت واقعی خارجی که بین دو شیء واقعی در خارج وجود داره، مثل نار و موقد، مثل دست راست من و دست چپ من که دو طرفش دو امر واقعی هستن و بین اینها یک نسبت واقعی هم در خارج وجود داره. یکی دیگه نسبت واقعی در ذهنه، چون ما یه چیزی در ذهن باشه، مثلا صورت نار، یه چیز دیگری در ذهن باشه مثلا صورت موقد، بین این دوتا در ذهن ما یک نسبت واقعی پیدا بشه. این هم میشه، دو چیز در ذهن ما، دو تا واقعیت خارجی ذهنی بینشون یه نسبتی. فرمود ولی موضوع له حرف نه اون نسبت واقعی خارجی است نه این نسبت واقعی ذهنی، هیچ کدوم اینا موضوع له حرف نیست. موضوع له حرف اون نسبت تحلیلیه که من وقتی به نار فی الموقد نگاه میکنم یک صورتی از اون نار فلموقد یک صورت یگانه‌ای به ذهن من میاد که این صورت یگانه واقعا در ذهن من دو طرف و یک نسبت بین اینها نیست، در ذهن من یه چیزه، یک نار در موقده. این رو من ذهنم تحلیل میکنه، میگه خب این یه طرفش ناره یه طرفش موقده، یه نسبتی بین این دوتاست. ایشون میگه موضوع له حرف، مدلول حرف، این نسبت تحلیلی ذهنیه، نه اون نسب واقعی خارجی، نه اون نسب واقعی ذهنی. این نکته رو که ایشون بیان میکنه اینجا، یک مطلبی رو اینجا میگه، دو تا انقلت و قلت من واردش نمیشم چون که ظاهرا انقلت و قلت های شاگردای ایشون بوده، یک کمی هم ایشون یه تعابیری به کار برده توضیحش خیلی طول میکشه، تازه خیلی هم دقیق نگفته ایشون، اون وقت من مشکلم بیشتر میشه. اون تیکه انقلت و قلتش هم شما برید بخونید، دعوای ایشونه با شاگرداش، ما اونو فعلا کاری نداریم، چون من میخوام امروز بحث حرفی رو از نظر ایشون تمام کنم، معنای حرفی رو، که تا روز شنبه انشالله آیون سرشون درد بگیره روی این قضیه فکر کنن، که بعد روز شنبه من بحث نهاییشو عرض کنم. آیه سعد اینجا که میرسه یک نکته ای رو بیان میکنه، میگه ببینید ما یک نسبتهای اولیه داریم، یک نسبتهای ثانویه. در توضیح این مسئله ایشون میاد یک مقایسه ای میکنه بین مفاهیم حرفی و مفاهیم اسمی. میگه ببینید مفاهیم اسمی رو ما به دو گروه تقسیم میکنیم، یک گروه تو فلسفه این کار میکنیم، یک گروه بهش میگیم معقولات اولیه. معقولات اولیه مفاهیمی است که ما مستقیما مثلا از خارج به دست میاریم، البته این تعابیر همه تسامح داره، مثلا مستقیما از خارج به دست میاریم یعنی چی؟ حالا مثلا خیلی ساده، البته این تعابیر همش از نظر فلسفی، وقتی میگم تسامح یعنی غلط، این کلمه تسامح اینجا به این معناست. میگه بچه ها طلب ها وقتی نمرشون کم میاد میگیم آقا این نمرت به خاطر این کم اومده، البته ما از این کار نمی کنیم، مثلا اونایی که میکنن قدیما، میگه آقا من غلط ننوشتم، اشتباه کردم. اونم ولی اشتباه عبارت اخرای همون غلط عزیزم، فرق با هم دیگه نداره. حالا توی فلسفه وقتی ما میگیم به تسامح یعنی غلط، فوقش این در فلسفه ما میتوانیم اون به اصطلاح پیچ دقت رو کم و زیاد کنیم، بعد اگر پیچ دقت رو کم و زیاد کردیم میشه به یه چیزی که غلطه از نظر فلسفی به یه نگاه دیگری بگیم خب حالا اینم درسته. اینا بیشتر حالت آموزشی داره. حالا در بیان ساده فلسفی ببینیم، ما یه درخت تو خیابون میبینیم، خب این وقتی ما میبینیم اتفاقی که میفته اینه، درخت یه وجود خارجی داره، حالا اون درخت دوره نمیبینیمش، این موبایل منه که اینجا نزدیکه میبینیم، این موبایل من یه وجودی داره در خارج، من چشمم که به این میفته یک نوری از این میاد داخل چشم من میشه. حالا قدما بحث داشتن که نور از چشم ما میخوره به این دیده میشه، یا نور از این به ما میرسه. این اصطلاح نور چشم که میگن نور چشمم کم شده زیاد شده مال این نظریه است دیگه، که فکر میکردن از چشم یه چیزی به این میخوره دیده میشه. اینا بحث طبیعیاته که کارش نده، از این یه نوری میاد میخوره به چشم بنده، این نور وارد اون پرده چشم من میشه، مثل یه پرده عکاسی یه تصویر اونجا میفته، پیام‌های عصبی از اونجا اعصاب اون روی پرده هستش، پیام ها میاد میرسه به مغز من. این فرایند طبیعیه که اتفاق میفته. از نظر فلسفی هیچ کدوم اینها علم نیست، اینا مؤدباتی است که اون علم پیدا میشه. وقتی این مقدمات پیدا شد یک صورتی در ذهن من از این موبایل شکل میگیره. ذهن من یک جای فیزیکی نیست، یک امر مادی نیست، مغز امر مادیه ولی ذهن امر مادی نیست. این ذهن من، این صورت که درش شکل میگیره، مادامی که من دارم به این موبایل نگاه میکنم، این صورت رو به از نظر فلسفی بهش میگیم صورت حسی. به محض این که من این روم رو برگردونم یا چشمم رو ببندم، این ارتباط حسی من با این موبایل قطع شد. صورتی که در ذهن من از این موبایل الان هست، فلسفه بهش میگه صورت خیالی. خب این صورت مادامی که مرتبط به این موبایل، یک امر جزئیه. به محض این که این ارتباط قطع شد، چشمو بستم، این صورت، صورت خیالی، جزئیتش به خاطر ارتباطش با اون وجود خارجی است. این الان در ذهن من در واقع یک حالت کلی داره که الان اگر این موبایل بره یه موبایل مشابه این که کارخونه ها موبایلاشون مثلا یه سریش مثل همه باشه، من نگاه بکنم میگم این همونه، تصویر اولیه میگم این همونه. حالا من این مفاهیم تو ذهنم میارم، مفهومای موبایل رو، بعد این جزئیاتشون رو کنار میزنم، نظریه تقشیر، پوستشو میکنم، یه لبی میمونه. مثلا آدم ها رو میبینم، از هر کدوم یه تصویری در ذهن من هست، این تصاویر ذهنی خصوصیاتشون رو میریزم کنار، پوستشو میکنم، اون لخمش که باقی میمونه میشه همین جناب حیوان ناطق که به قول بلخیر به طلبه هایی که بد اخلاقی میکردن اذیت میکردن میگفت حیوان ناطق که میگن اینه، این خادم مرسه فیضیه، حیوان ناطق میشه این، همینی که بلخیر میگفت به طلبه ها. این حیوان ناطق در واقع یک مفهومی است که ذهن من به تعبیری از خارج گرفته. حالا این ذهن من میاد نگاه میکنه میبینه خب این حیوان ناطق، بعد یه مثلا اسبی میبینه، اونم حیوان مثلا ساحل یعنی شیه کش، بعد میبینه اینا در حیوان بودن یعنی در جاندار بودن، حیوان در لغت عربی و در اصطلاح منطقی یعنی جاندار، این به معنایی که ما تو فارسی به کار میبریم حیوان نیست، این حیوان یعنی جاندار، یعنی زنده، زندهی که مرتبه زندگیش مرتبه زندگی حیوانیه نه زندگی نباتی، چون الان هم توی حتی پزشکی هم مراتب زندگی رو به این معنا قبول دارن، نباتی و حیوانی. این در مرحله زندگی حیوانی است که بهش میگیم حیوان، یعنی جاندار، حیون به این معنا. برای همینم توی ادبیات منطقی قدیم اگر آثار منطقی شیخ الرئیس رو ببینید، به جای حیوان و ناطق حی و ناطق هم میبینید به کار میره، کمتر کلمه حیوان و ناطق به کار میره، تو ادبیات شیخ الرئیس حی و ناطق به کار رفته. خب این مفاهیمی که ما اینطوری به دست میاریم تو فلسفه بهش میگیم معقول اولی، یعنی اینها رو از خارج ما به دست آوردیم. این معقولات اولیه در پیش یک سری تحلیل های ذهن ما انجام میده، اون تحلیل هایی که ذهن ما انجام میده یه مفاهیم دیگری تولید میکنه که به اونها میگیم معقول ثانوی. البته آقای سعد که مثال زده فقط به معقولات ثانی منطقی مثال زده، ولی معقولات ثانی به دو قسم تقسیم میشن، معقولات ثانی فلسفی، معقولات ثانی منطقی. مثلا ما مفهوم آتش رو از خارج به دست میاریم، مفهوم حرارت رو از خارج به دست میاریم. آتش و حرارت اینها دو معقول اولی هستن. بعد ذهن ما تحلیل میکنه میگه خب اون چه که علت حرارت آتشه، حرارت معلول آتشه. این مفهوم علیت، مفهوم معلولیت، نه معلولیت بهزیستی یا معلولیت فلسفی، این مفهوم معلولیت، اینها مفاهیمی است که ذهن ما میسازه از تحلیل مفاهیمی که از خارج به دست آورده از حیث وجودش در خارج. یعنی وقتی میگه آتش علت حرارته یعنی در خارج، و الا در سر بنده آتش علت حرارت نیست. با اینکه از نظر فلسفی آتشی که من در ذهنم تصور میکنم همون ماهیتی رو داره که آتش خارجی داره، اینها در ماهیت با هم مشترکن، تفاوتشون در وجوده. ولی علیت مربوط به حیثیت وجود خارجی آتشه، نه مربوط به حیثیت وجود ذهنی آتش. گاهی از اوقات این مفاهیمی که من به دست میارم به این گروهی که به اصطلاح معقولات ثانیه‌ای که از تحلیل مفاهیم ذهنی از حیث وجود خارجیشون به دست میاد میگیم معقولات ثانیه فلسفی، که کل فلسفه راجع به اینا بحث میکنه. اما یه دسته از این مفاهیم مفاهیمی است که ذهن ما از تحلیل به دست میاره از حیث وجود ذهنیشون، نه از حیث وجود خارجیشون. مثل اینکه مثلا ذهن من مفهوم حیوان یعنی جاندار رو داره، مفهوم انسان و مفهوم اسب رو هم داره. میگه این جاندار یه مفهومی است که هم ذاتی انسانه هم ذاتی اسبه، پس این برای انسان و اسب جنسه. مفهوم جنس، مفهوم نوع، این مفاهیمی که در منطق ما از اونها بحث میکنیم، اینها معقولات ثانی هن از تحلیل معقولات اولی از حیث ذهنیشون، از حیث مفهومیشون به دست میاد. آیه صد میگه خب همه این داستانا، البته همشو نگفته ایشون، با این طول و تفصیل هم نگفته، فقط معقولات ثانی منطقی رو اشاره کرده، خیلی هم عبارت گذرا و به اصطلاح موجزه. میگه همطوری که تو این مفاهیم، همه این مفاهیم مفاهیم اسمی هن، یعنی مفهوم انسان، مفهوم درخت، مفهوم حیوان که معقولات ثانی اولی هن، ببخشید معقولات اولی هن، و مفهوم علت، مفهوم معلول که معقولات ثانی فلسفی هن، و مفهوم جنس و مفهوم نوع که معقولات ثانی منطقه، همه اینا مفاهیم اسمی هن. آقای سعد میگه حالا این مفاهیم که گفتیم اسمی، که اینها معقولات اولی دارند و معقولات ثانی، ما هم دو جور نسبت داریم. یه نسبت داریم که موطن اصلیش خارج از ذهن ماست، مثل نسبت ظرفیت. یه ظرفیت یه نسبتی است که موطن اصلیش خارج از ذهن ماست، در فضای فیزیکیه، در فضای جسمی مادیه. ولی یه نسبت هایی داریم که اینا اصلا موطن اصلیش ذهن ماست، مثلا بیرون معنا نداره. مثل چی؟ میگه مثل نسبت اضرابیه، مثل نسبت استثنائیه. این نسبت اضرابیه که من میگم جا از زیدون بل امرون، این اضراب اصلا فقط جاش ذهن منه. اینجوری نیست که تو خارج جا از زیدون بل امرون، زید اصلا نیامده، اونی که آمده امر بوده. یا نسبت استثنائی که میگم اکرم کل عالم الا الفساق منهم، این اصلا جاش در ذهنه، یعنی ذهن من یه صورتی درست میکنه اول که وجوب اکرام همه عالمانه، بعد از توی اون عالمان فاسق رو بیرون میکشه با استثناء. این نسبت استثنائی جاش ذهنه. تأکید ان مع العسر یسرا، این تأکید جاش ذهنه. اینا مفاهیمی نیست که اصلا ظرف وجودش غیر از ذهن جای دیگری باشه. آها اینشو معلوم نیست. خب پس دیگه بماند تا شنبه راجع به این فکر کنید که اصلا این چرا نسبته، اصلا این چرا خودش یه معنای اسمی نباشه، و اصلا ادبا چرا گفتن الا حرفه، این چرا نگفتن اسم، انقدر شعور نداشتن که این معنای مستقل حرف اسمیه، اسمش رو جا نگفتن اسم، این اسم دیگه، چرا بهش گفتن بل، چرا گفتن حرفه، این اصلا حرف نیست که، این معناش اسمیه. ایشون اینا رو میگه حرفه، چون ادوام گفتن حرفه و مفادشون نسبته و واقعا هم نسبته، ولی دیگه الان بخوام توضیح بدم وقت ما گذشته دیگه خیلی میشه. پس این بماند تا وقت دیگر که بالاخره ایشون، یعنی حالا تا شنبه، فردا بحث چهارشنبه ایمون هستا، اون چه که فقط میخواستم الان عرض کنم این جمله رو بگم. آقای صد میگه پس حروف دو دستن، یه دسته حروف برای اون نسب اولیه است، یه دسته برای نسب ثانویه. میگه اونی که من گفتم تحلیلیه اوناست که مال نسب اولیه است. نه نه نه، میگه اونی که من گفتم تحلیلیه اون مال نسب اولیه است که موطن اصلیش کجاست؟ خارج از ذهنه. میگه اون نمیاد تو ذهن، اما نسب ثانویه که خودش اصلا محل تولدشون ذهنه، بنابراین در اینها مثلا میگه بل هر وضع شده برای نسبت اضرابیه که در ذهنه، یعنی واقع نسبت اضرابیه، اما من و فی و الا وضع شدن برای نسبت تحلیلی. چرا؟ چون ابتدا و انتها و نمیدونم ظرفیت مفاهیمی است که موطن اصلیش خارجه. هنوز باز باقی موند، من میخواستم این فرمایش های صد رو تا انتهاش ببرم، باقی موند. حالا این انشاءالله روز شنبه این رو عرض میکنیم. همطوری که از ابتدای این قسمت عرض کردم، دوستان بیشتر روی مسئله باید فکر کنن، البته مطالعه هم حتما بفرمایید، ولی مهمترین داستان اینجا تصور کردن مطالبه. مثل فلسفه میمونه. من اون وقتایی که بدایه میگفتم همیشه به شاگردام این جمله رو میگفتم، میگفتم فلسفه یک اشکالی داره و اون اینه که ابتدایی و متوسطه و نهایی خیلی نداره. یعنی بحث اصالت الوجود یا شما تصور میکنی یا نمیکنی. اگر تصور نکردی هیچی نمیفهمی، نه ابتدایی نه متوسطه نه عالی، هیچی نمیفهمی. مثل خیلی از اینایی که راجع به بحث اصالت الوجود فرمایش میفرما که اصلا پیداست اصلا نفهمیدن اصلا این اصالت الوجود چی هست. اگر فهمیدی، تصور یعنی که تونستی بکنی، همون اولش میفهمی دیگه، بالاتر از این نمیشه بری. نسبت به این مسئله ها ممکنه نسبت به فروعاتش اطلاعات بیشتری پیدا کنی، ولی نسبت به خود این مسئله دیگه بالاتر نمیری. و مشکل اصلی در فلسفه تصور مسئله است. اگه اون مسئله تصور بشه تصدیقش خیلی مشکلی نداره، ولی این مشکل که میگیم تصورش، گاهی وقتا یه کسانی هستن سالهای سال مدرس فلسفه هن، ولی وقتی گوش میدی به حرفش پیداست که لفظ میگوید و معناز خدا میطلبد، اصلا خودش نمیدونه راجبه چی داره صحبت میکنه، اصلا تصوری نداره از مفاهیم، همینجوری الفاظی رو عیناً مثل یه ضبط صوتی تکرار میکنه. اگر این بحث رو تصور کنیم، البته حالا یک تسامحایی در بعضی از قسمت‌ها هست، خیلی مهم نیست، ولی اگه تصور کنیم خیلی ساده میشه مسئله، خیلی مسئله پیچیده ای نیست. اما اگه نتونیم تصور کنیم، خب هی این الفاظ که ما به کار میبریم هی ظلماتون بعضها فوق بعض میشه، هی بیشتر پیچیده به نظر میاد. برای همین من باز هم به دوستان توصیه میکنم حتما رو مسئله این که مقداری فکر کنید، انشالله مطالعه هم انشالله بفرمایید تا روز شنبه انشالله که ما این بحث رو ادامه بدیم. عرض کردم فردا بحث چهارشنبه ما انشالله هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.